أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك، فوجدك لممتحنك صابرة، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون والصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله، وأتانا به وصيه عليه السلام. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما بالبشرى لنبشر أنفسنا بأننا قد تهرنا بولايتك. حجب روح ملكوتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل على محمد.
موضوع بحث ما چگونگی پیشبرد اهداف بود بر اساس منطق فاطمه، که حضرت فاطمه چه منطقی برای اینکه به اهدافش برسه در پیش میگرفت که ما یاد بگیریم و انشاءالله تو همون مسیر حرکت کنیم. عرض کردیم که ما تو این جهان اومدیم که امتحان بشیم، و چون قرار این امتحان رو یاد بگیریم، خداوند یک کسانی رو قبل از اینکه در این جهان بیان امتحانشون کرد. اونا امتحانش رو پس دادن، موفق شدن، اومدن اینجا ما کمک کنن. منتها ما زمانی میتونیم تو این امتحان موفق باشیم که اولا بدونیم که صحنه امتحانه، اومدیم امتحان بشیم، هر لحظه هر چیزی که برای ما رخ میده دارن ما رو امتحان میکنن. دوم این که بفهمیم اگر قرار کمک بگیریم چجور کمک اینا ما میکنن، تقلب برسونن یا میخوان رشد بدن در این امتحان. و سوم این که وقتی کمکشون رو فهمیدیم، حالا به اون کمک تن بدیم، به اون کمک همراهی کنیم، اون کاری که از ما میخوان انجام بدیم. از کردیم که حضرت زهرا توی خطبه‌ای که آخر عمرشون ایراد کردن، تقریبا دارن این رو مرور میکنن، میگن که ما تا کجا میاییم جلو و کی دیگه از شما رهاتون میکنیم، خودتون واگذارتون میکنیم و ما متوجه این بشیم، بلکه انشاءالله ما رو به حال خودمون رها نکنند و دست ما رو بگیرن. شروع خطبه این بود که حضرت فرمودن که من از دنیاتون دیگه خوشم نمیاد، من از مرداتون خسته شدم، و توضیح دادن که مردای شما چیکار کردن. خلاصه این توضیحی که جلسه قبل دادیم این بودش که اینها از سختگیری علی علیه السلام میترسیدن، و وقتی از سختگیری ترسیدن، حضرت شروع کرد توضیح دادن این که آیا واقعا وضعیتی که حضرت علی علیه السلام به دست میگرفت سخت بود، یا این سختی ها دیگه حد اقل سختی هاییست که برای مسیر لازمه. و توضیح دادن که مثل اینکه یک شطور رو میخوان برسونن به این آبش خورش، حضرت انقدر نرم میبرد این شطور رو که نه این شطور اذیت بشه نه راکبش اذیت بشه، و به جایی میرسون که اوج نعمت و خوشی و اون چیزی که افراد دلشون میخواد بهش برسن. گفت در واقع من شما مسئله رو درست نفهمیدید، شما فکر کردید حضرت سختگیره، سختگیری است که اقتضای کار نیست. و بعد عرض ما این بودش که در واقع اهل بیت گویی دو گونه با برخورد میکنن. یه برخوردش برخوردی که حالا باشه با همون راه میان، 1300-1400 ساله دارن با ما راه میان، یه انتظاری که اگر اون انتظار رو عمل بخوایم بکنیم باید خیلی خودمون آماده کنیم، اونا اگر ما حرکت نکنیم اونا کوتاه میان. حضرت آخرین جملهش بود انرزم و کموها و انتم لها کارهون، فکر کردید ما شما رو مجبور میکنیم در حالی که خودتون تمایل نداشته باشید، دلتون نخواد بیاید، اونا مجبورمون نمیکنن، ما باید از این طرف حرکت کنیم. بر همین یه مطالبی فرمودن درباره این که اگه میخواید یار ما باشید به این سادگی که فکر کردید نیستا، اگه میخواید اجبالا یه شیعه و دوستدار ما باشید باشید، ما از شما تحویل میگیریم. شما اهل بیت دوست داشته باش، اهل بیت هم تا دلت بخواد تحویلت میگیره، کاراشو انجام میده. اما اگه میخواید شما یار ما بشید مسئله فرق میکنه. آخر جلسه دیروز این حدیث رو خوندم که حضرت اون کسی که گفته بود توی عالم زهر من تو رو دیده بودم، طرف ابراز کرد من شما رو تو سر رو علن دوست دارم، حضرت بهش گفتش که راست میگی، تو میثاق شرکت کردی، تو میثاق بابا بودی، و برای همین دیگه برای فقر لباس بدوز برای خودت، فتق دل فقر جلبابا. این حدیث رو، این فرازش رو تو نهج البلاغه اومده. حضرت توی حکمت 112 نهج البلاغه فرمودن من احب بنا اهل البیت فلیستعد دلیل فقر جلبابا. کسی ما اهل بیت رو دوست داشته باشه، نه این من دارم میگم، نه این دوست داشتنهای ساده دم دستی که ماها داریم. اگه دوستی داشته باشه که میخواد پای رکاب ما باشه، آماده فقر بشه. سید مرتضی توی کتاب امالیش سه تا معنا برای این کرده، از قول دو نفر از بزرگان اهل سنت اینا رو آوردن تو کتابشون، اون نقل میکنه دو تا معنا رو اونا میگن، ایشون میگن دو تا معنا، دو تا معنای خوبیه، معنای سومی هم داره، حساسش هم میتونه باشه. قبل از اینکه نقلای سید مرتضی رو بگم، یکی از نقلایی که سید مرتضی نقل میکنه توسط خود امام صادق علیه السلام نقل شده توی کتاب معانی الاخبار. شیخ صدوق دقیقاً عنوان بابش اینه، منظور علی علیه السلام از اینکه فقر جلبابا یعنی چی. صفحه 182 میگه که شخصی بعد امام صادق علیه السلام گفتش که حدیثی نقل شده که امیرالمومنین، شخصی به امیرالمومنین گفت من دوستت دارم، حضرت فرمود اید دلیل فقر جلبابا، برای فقر آماده باش. خیلی این حدیث جالبیه، حدیثی که از امیرالمومنین میرن امام صادق میپرسن توضیح میگیرن. امام صادق میگه که منظور این است، انما قال له اعدت تلف فاقتک جلبابا. حضرت معنی خیلی لطیفی ازش میکنه، میگه تو در فقر روز قیامت جلباب داری آماده میکنی. پوش جلباب لباس رو میگن، لباسی که خیلی انسانو حفظ میکنه. میگه حضرت میگه این فقری که گفت فقر روز قیامته. بعد سید مرتضی سه تا وجه آورده برای این، یکی میگه که آقا همین معنی اولی که من گفتم، یعنی اگر محبت علی رو داشته باشی، پای کار باشی، سختی ها تو دنیا میریزه سرت، انقدر که فقر دیگه دم دستیشه. یه معناشه. معنی دوم این است که اگر محبت امیرالمومنین داشته باشی، واقعا علی رو دوست داری، برای قیامتت فکر کن. قیامت فقیریم هممون، برهنه ایم، لباس نداریم. امام صادق هم گفت برای قیامتت آماده بشو، برای فقر قیامت آماده شو. معنی سومی رو خود مرحوم سید مرتضی علم الهدا، ایشون برادر سید رضیه، سید رضی همون که نهج البلاغه رو تنظیم کرده، قرن سوم چهارم اینو زندگی می‌کردن، قرن 4 اگه اشتباه نکنم، ایشون این دو تا معنا رو میگه. یه معنی سوم خودش میگه، میگه البته خودش هم آخرین هر سه تا معنا میتونه مد نظر باشه، اینا یه معنا نفی و معنا نمیکنه. میره سراغ لغت فقر، میگه میدونی اصل لغت فقر چیه؟ میگه اصل لغت فقر اینه که این عرب یه شکافی توی این شترهای کموش رو که خیلی مثلا سرکش بودن، یه شکافی تو بینیش ایجاد میکردن، این شکافه میرفت تا نزدیکای استخون چیزش، و بعد توی این شکافه یه تنابی رد میکردن که کاملا این شطور تا میخواد سرکشی کنه این تناب میکشیدن، این شطور کاملا میخوابید زمین. میگه که شاید حضرت میخواد بگه در بندگی خدا اینجوری باید باشی. نفس ما خیلی کموشه، نفس ما سرکشه، یه چیز بینداز بهش اینجور به خوابونش زمین، در مقابل دستورات خدا مطیع باش، در مقابل حالا من میگم دستورات اهل بیت مطیع باشیم. ما خیلی ادعامون میشه، ما خیلی خودمون رو کتی حساب میکنیم. حالا من میگم این مقدار بیشتر توضیح میدم، به یکمی از همین ادامه حدیث حضرت زهرا رو بخونم. حضرت زهرا بعد از اون جملات میگه الا هلم فسمع، بیا و بشنو، و ما اشته اراک الدهر العجب و این تعجب و قد اعجبک الحادث. میگه اگه زندگی کنی تو این روزگاری به سر ببری، تعجب خواهی کرد، و اگه یه تعجبی بکنی، یه واقع عجیب برات رخ بده، یه واقع عجیبتری برات رخ خواهد داد. خب اصل تعجب اینجاست، اینو میخوام بگم. اینه داره توضیح میده، یادتون هست بحثتر چی بود دیگه، حضرت داشت که این مردان شما چی کار کردن، علی رو رها کردن، اون مسیری که علی میتونست ببرتش بی خیال شدن. سنادن استندو، به چه تکیه گاهی اینا تکیه کردن، به ایت عروت تمسکو، به چه دستگیره ای اینا آویختن، آویزان شدن. لبئس المولا و لبئس العشیر،
بد دوستیه، بد خانوادهیه اینایی که رفتن. و به اصل داله میره بدلا. این دوتا آیه قرآنه، اولی سوره حج آیه 13 بود، دومی سوره کهف آیه 50. حضرت تو صحبت که میکنن همینجور پشت سر هم آیه میخونن. برای ظالمین بد بدلی قرار دادن. بعد حضرت این بدل رو توضیح میده. ببینید موضوع بحث یادتون نره، مسئله اینه که همه ما دلمون میخواد به وضع خوبی برسیم. میگه آقا اون وضع خوب رو علی براتون میتونه محقق کنه به بهترین وجه ممکن، با کمترین زحمت ممکن. همین سختگیری علی که میشناسی، این سختگیریاش برای این است که مسیر تو درست انجام بشه، نرمتر. این سختگیری رو اگه نتونی تحمل کنی، اون وقت چه بدبختی بهت مبتلا میشه. بعد میگه اینا عوض کردن، میدونی چی کردن؟ اینا تبدیل کردن به اصل ظالمین بدلا. بعد تبدیلی کردن، میدونی اینا چی کار کردن؟ استبدل و دنابی و الله بالقوادم. این پرنده ها که پرواز میکنن، بالشون اگه نگاه کنید یه پرهای بلندی دارن. این پرها خیلی بهشون کمک میکنه روی بالشون. این پرهای بلندشو عرب بهش میگه قوادم. همین پرنده ها یه پرهای ریز کوچیکی زیر این پرهاشون دارن، به این پرهای ریز میگن زنابی. میگه میدونی اینا چیکار کردن؟ اومدن جای قوادم و زنابی رو عوض کردن. این پرنده بخواه پرواز کنه، اون پرهای بلند اون یعنی رو بالش پرهایی داره، اون پرهای بلنده که کمک میکنه تو هوا این وایسته. اگه اونا رو برداری به جاشون ریزا رو بذاری، اصلا میخواد دیده دیگه اینا که مثلا توتی دارن، نمی دیدید یا ندیدید، یعنی بالاش قیچی میکنن، بالاش قیچی میکنن اندازه اون زبا بیا میکنن که پرنده نمیتونه پرواز کنه. میگه اینا اومدن این پرهای بزرگو جاشو با پرهای کوچیک عوض کردن. میخواد بگه علی رو کنار گذاشتن، دیگران رو گذاشتن، چیکار کردن؟ خب مگه میتونی دیگه حرکت کنی؟ ول حرونه بالقاهم. حضرت هم اینقدر جوالات ادبی و سنگینی به کار میبرن، خلاصه از زهرا اوج فصاحت. ما از علی به فصاحت میشناسیم بلاغت، اصلش از زهرا بود. خطبه‌ای از زهرا تو 18 19 سالگی 20 سالگیشینه دیگه، این اینا رو دارن میگن اوج فصاحت. میگه ول حرونه بالقاهم. حرون به اسوای میگن که خوب راه نمیان و تا یه چیزی هم میشه وای میسته. قاد قاهم به کسی میگن که بی معطلی بدون فکر میندازه خودش توی جریانی. بعد گفتن تو لغت وقتی اینو برای آدم رو مثال میزنن، حرون این اسبایی که کم میارن برای آدم های نادانی که بلد نیستن کاری انجام بدن، آدم های نادان و ضعیف میگن، تمثیل میکنم با اسبای حرون، آدم هایی که انقدر سریع العملن و انقدر خوش فکرن که اصلا انگار فکر نمی کنن. دیدی برخی ها میخوان دیگه وارد کاری میشن، سریع مطلب رو میفهمه، سریع تصمیم گیری میکنه، سریع هم عمل میکنه. یک از من باشه بعد یک ساعتش رو فکر کنه چیکار بکنه. یک کسایی هستن که اصلا خدا رحمت کنه، حالا اینجا اسم این شهدار هم ببرین دیگه، قاسم سلیمانی ظاهرا اینجور آدمی بوده. وقتی وارد میدان میشده خیلی سریع همه چیو میفهمیده، سریع اقدام میکرده. یکی از جایی که موجه میشد قاسم سلیمانی خیلی سریع همه جا غلبه کنه میرفته، این بوده خیلی قدرت تصمیم گیریش بالا بوده، سریع موقعیت رو میفهمیده، سریع هم عمل میکرده. بعد میگن این حرون و قادم برای تمثیل این دو جور آدمه. میگه شما قاهم رو گذاشتید کنار، حرون رو گذاشتید جاش، آدمایی که نادان بلد نبودن رو گذاشتید، اینی که بلد بود رو اینجور عقب زدید. فرق من لمعات ز قوم یحسبون انهم یحسنون صنعا. به خاک باد بینی کسانی که فکر میکنن خوب دارن رفتار میکنن. الا انهم هم، این آیه قرآن حضرت میخونه، الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. مفسد واقعی اینا هستن در حال که متوجه نمیشن. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. آیا کسی که به حق هدایت میکنه بهتره تبعیت بشه، یا کسی که نمیتونه راه بره مگر اینکه راهشو ببرن هدایتش کنن، کی بهتره هدایت میکنه؟ چرا اینجوری حکم میکنید؟ ببینید اینجا حضرت دارن به یه نکته خیلی 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 مهم تذکر میدن، ریشه عمده مشکلات ما، میخوام بگم ریشه همه مشکلات. من این مقدارشون اهل احتیاطم، همه رو به کار نمیبرم، ولی وقتی بگم به نظرم همش اینو ما اگه درست بکنیم با خودمون، حالا نمیگم همه مشکلاتمون حله، اما عمده مشکلات حله. میدونی چیکار میکنیم؟ ما اون زنابی رو با قوادم جابجا میکنیم، ما این حرون رو با قاهم به قول حضرت جدا جابجا میکنیم. چرا؟ فکر میکنیم بهتر، حضرت گفت حساب میکنیم این کار بهتره. حساب های غلط، یکی از کلماتی که تو قرآن زیاد اومده، من سال قبل که منبر اومدم اینجا اینو زیاد گفتم، کلمه حسبه است. تو قرآن کلمه حسبه رو جستجو کنید، حسبه یعنی حساب کردن. خدا به شدت مؤاخذه میکنه حساب کتابای ما رو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، حساب کردید که بهش برید اون سختیای قبلی‌ها رو نمیشتوید؟ احسب الناس ایتذکروا ایقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا مردم حساب کردن که گفتن ایمان آوردن تموم شد ما اینا رو دچار فتنه نمی‌کنیم؟ قرآن مکرر تذکر میده به اینکه آقا حساب کتاباتون اشتباهه، ببین حساب کتاب خودتون خیلی حساب نکنید. یه حدیثی هست از حضرت امام رضا علیه السلام میخواد نشون بده بابا چقدر حساب کتاب های ما اشتباهه، چقدر یه حدیث بحشتناکیه که یعنی میخواد حساب کتاب خودت حساب کتاب بکنی. ببخشید از امام رضا اون یکی، این حدیث مال امام زمان علیه السلامه، یه حدیث شیرینه، اینقدر حدیث قشنگیه من دلم خواهد کل حدیث رو بخونم براتون بگم ولی وقت نمیشه. این حدیث توی کمال الدین و تمام النعمه جلد 2 صفحه 4 این فرازش، این حدیث شاید 10-15 صفحه این کتاب اومده، اینجایی که میخوام بگم جلد 2 صفحه 461-462 دلائل الامامه طبری هم صفحه 514-515 آوردتش با یه سند مستقل، دو تا سند کاملا مستقل به این حدیث هست. راوی واقع کسی به اسم سعد ابن عبدالله قمی. این سعد ابن عبدالله قمی که داستان رو تعریف میکنه میگه من یه آدم خیلی عالمی بودم، به کتابهای مختلف مسلط بودم، اهل بحث بودم، توانا بودم، در دفاع از شیعه کم نمیذاشتم، سنی ها میومدن، ناصبی ها میومدن باشون بحث میکردم، همه رو غلبه میکردم، خیلی آدم هم پرمطالعه و با علمی بودم، هم خیلی هم تو بحث کردن قوی بودم، تا اینکه خوردم به طور یکی از سنی ها، ناصبی ها. میگه این ناصبیه شروع کرد چند تا اشکال من کرد، من که اینقدر مطالعه داشتم کم آوردم. حالا من بخوام اشکالاشو بگم پاسخاشو بگم خیلی طول میکشه. اشکاله خیلی فنی کرد، میگه من کم آوردم، خیلی به هم ریختم، به هم ریختم و گفتم نه من باید برم زمان امام حسن عسکری زندگی میکنم، میگه من باید هر جور شده برم سراغ امام حسن عسکری راه حل بگیرم. امام حسن عسکری هم تو سامرا میدونه دیگه، سامرا هم پادگان بوده، یعنی شهرک نظامی بوده، حضرت رو آوردن اونجا کاملا تحت نظر بگیرن که امام زمان بدون نیامد بکشنش. اصحاب دیگه با امام عسکری به شدت سختشون بوده، مثلا امام هادی و امام عسکری این دو تا امامو بردن تو سامرا اونجا تو پادگان نظامی. انقدر سامرا بد بوده احمد بن حنبل امام حنبلی ها، عالم بزرگی که متوکل سنی، این احمد بن حنبل عالمی است که متوکل خیلی تعویلش میگیره، دعوت میکنه که آقای احمد بن حنبل بیا سامرا کنار ما زندگی کن. شو در نظر بگیر مثلا شاه رو در نظر بگیر، مثلا رضا خان رو در نظر بگیر، متوکل تو خیلی مقتدر بوده، مثلا رضا خان خودمون بوده زمان خودش، رضا خان در نظر بگیر، حالا یه عالمی که رضا خان قبولش داره، مثلا آیت الله بروجردی مشکل داشته، فرد بگیر یه عالمی از رضا خان خیلی قبولش داشته باشه، رضا خان دعوت میکنه که من شوهم، تو چرا مثلا تو قم زندگی میکنی، بیا فعلا خودمون. این احمد بن حنبل وقتی میره یه مدتی سامرا زندگی میکنه بر میگرده فرار میکنه. آقا عالمی که شاه مملکت به شدت تعویرش میگرفته، میگه سامرا جای نفس کشیدن نبود، این عالم اینجوری بود، ببین به امام حسن عسکری امام هادی چه گذشته. این آقا میگه که نمیشه من باید برم امام حسن عسکری رو ببینم. داستانش مفصله که میره سراغ یکی از رفیقاش هست به اسم احمد ابن اسحاق، میگه آقا جون من خلاصه، احمد ابن اسحاق تو خلاصه با اینا رابطه داری، هر چی شده منو باید ببری. احمد ابن اسحاق میگه من فلان تاریخ قراره برم، با چه جریانی، با چه مکافاتی، با چه مصیبتی، داستانش طولانی، من این وقت بود میشدم داستان اینو فقط میگفتم، با چه مکافات و مصیبتی میرن خونه امام حسن عسکری. میرن خونه امام حسن دیگه، وقتی وارد میشن دیگه داخل خونه هم وارد میشن و ببخشید این گرفت پریدش، یه صلواتی فرستید.
اللهم صل علی محمد.
این که وارد میشه شروع میکنه با صحبت کردن، سوالاشو از امام میپرسه، از امام حسین. امام حسین میگه که به اون فرزند بگید بیاد. از جز معدود آدمایی که امام زمانو تو زمان خودم میدونید که امام زمان وقتی که امام حسین از دنیا رفت امام زمان 5 سالش بوده. این حالا کی رفته امامو دیده؟ احتمالاً امام زمان مثلا 4 سالش بوده، 3 سالش، نمیدونم. حالا قبل از شهادت امام حسین عسکری دیگه، یعنی امام زمان یه میگه کودک 4 ساله مثلا، میگه بگید ایشون بیاد. این میاد، اینم شیعه عالم، شیعه آدم شناس، نه اینکه مثل ماها بگه بچه هست و من چیه. تا وقتی میاد بلند میشه زیر پا و کی بوسه دست حضرت و خوش بسواره. حالا میگه که سوالات از ایشون بپرس. این شروع میکنه یکی یکی سوال کردن. یکی از سوالایی که از امام میپرسه این است که میگه که مگه خدا به مردم عقل نداده؟ اون از اشکالی که اون کرده بود گیر کرده بود، میگه مگه خدا به مردم عقل نداده؟ مگه چیز نیست؟ چرا امامت حتما باید توسط خدا و پیامبرش تعیین بشه؟ چرا امامت مردم خودشون نرن امام انتخاب کنن؟ هم سوال شده، سوال فنیه، نمیخوام خیلی سوال توضیح بدم دچار شبهه بشید. اینم سوال فنی. حضرت پاسخی میده، اون پاسخ حضرت، ما این مقدمه داریم پاسخ حضرته. کی داره میگه؟ امام زمان علیه السلام. میگه که این امام زمان میفرماید، بهش میگه که این امامی که مردم میخوان بذارن آدم مصلح میخوان بذارن یا مفسد؟ میگه خب معلوم مسلم میخوان بذارن دیگه، مردم عاقل خوبه اینجوری خودشون برن خودشون انتخاب کنن. میگه مسلم، میگه که حضرت میفرماید که آیا ممکنه انتخابشون میخوان دنبال مسلم بگردن یه مفسد بخوره؟ امامشون یه آدم مفسدی از در بیاد؟ میگه آره، خلاصه محال نیست، ممکنه مفسد بشه. میگه حالا اگه اونایی که میخوان انتخاب کنن یه عده‌ای میخوان برن امام انتخاب کنن، سوال این است که آیا امام رو خودمون انتخاب کنیم؟ و خودمون اونایی که میخوان برن انتخاب کنن، اگه پیامبران اولوالعزم مثل حضرت موسی و عیسی باشه چی؟ اونا اگه خودشون برن انتخاب کنن ممکنه انتخابشون اشتباه در بیاد؟ نه دیگه، پس موسی از عیسی بره انتخاب کنه انتخاب اشتباه در میاد؟ این سخته ها. میگه نه. بعد میگه اخبری عن الرسل الذين استفاهم الله تعالى وانزل عليهم الكتاب مثل موسى وعيسى هل يجوز مع وفور عقلهما وكمال علمهما اذا هم بالاختيار ايغ خيارتهما على المنافق وهما يظنون انه مؤمن؟ آیا ممکنه یک کسی مثل موسى و عيسى بخوان آدمی رو انتخاب کنن انتخابشون به آدم منافق بخوره نه آدم مؤمن؟ منافق یعنی ظاهرش خوبه ولی چیزه. حضرت این میگه نه آقا. بعد حضرت میگه هازا موسا کلیم الله مع وفور عقله و کمال علمه. این موسای همسخن خدا با اون عقلی که داشت و اون علمی که داشت و نزول الوحی علیه، تازه وحی هم بهش نازل میشد، وقتی خودش خواست انتخاب بکنه اختار من اعیان قومه و وجوه عسکره لمیقات ربه 70 رجلا. آیه قرآن نه. واختار موسی 70 رجلا لمیقاتنا. تو احادیث گفتن حضرت اور 700 هزار نفر گفت از خوباتونو بگید. اگه اشتباه نکنم این 700 هزار تا خودشون نظر دادن، 70 هزار تا گفتن اینا از ما بهتره. از اون 70 هزار تا خودشون بررسی کردن گفتن 7 هزار تاش بهتره. از اون 7000 تا گفتن 700 تا بهتره. خود حضرت وارد شد از این 700 تا که چند بار انتخاب کردن که میخوان برن کی؟ آدم حسابیه که میخوان برن میقات خداوند، دیدار خداوند. دیگه چقدر علیه السلام باید باشن؟ اینا 700 تا رو آوردن پهلو حضرت موسی. حضرت موسی از این 700 تا 70 تا رو انتخاب کرد. میگه با حضرت موسی با این عقلش اینجا خودش انتخاب کرد، با این عقلش خواست انتخاب کنه چی شد؟
ممن لا یشک فی ایمانهم و اخلاصهم، شک نداشت تو ایمان و اخلاص اینها. و وقعت خیارته علی المنافقین، اینا منافق عذاب در اومدن. چرا؟ قرآن میگه قال الله تعالی واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا، این سوره اعراف آیه 155 میگه موسی انتخاب کرد. جای دیگه فرمود این اینا وقتی رفتن گفتن لن نؤمن لك حتی نر الله جهرتا فاخذتهم الله صاعقه، اینایی که دیگه خیلی حسابی بودن گفتن ما تا خود خدا رو اینجوری با چشمون نبینیم قبول نمی کنیم، و خدا صاعقه فرستاد اینا رو نابود کرد. یه وقتی یه کسی مثل موسی تو انتخاباش اینجور اشتباه میکنه، خودش چه میکنه؟ دیگه من چه میکنه؟ آقا میدونی چیه؟ اینا برای چی گفتم؟ ما انسان ها یه فرق مهمی هم با حیوان ها داریم هم با فرشته ها. قبلا بهتون گفتم خدا خواست آدم بیافرینه، قبلش هم فرشته داشت هم حیوان داشت، همه ایوان رو بکنم فرشتا. فرقش چیه؟ فرقش این است که ما انتخاب میکنیم، ما اختیار میکنیم، و با اختیار کردن خودمون ما خودمون رو انتخاب میکنیم. دقت کنید آقا، هیچ فرشته ای نمیتونه فرشته نباشه، هیچ حیوانی هم نمیتونه خودش نباشه. هر اصلی از روز اولی که به دنیا میاد اصله، تا روز آخرم اصله. اون که سگ به دنیا میاد تا آخرش هم سگه، اون که خوک به دنیا میاد تا آخرش هم خوکه، اون که جبرئیل به دنیا میاد تا آخرش جبرئیله، اون که میکائیل به دنیا میاد تا آخرش میکائیله. درسته؟ حیوانات و فرشته ها خودشون در مورد خودشون انتخاب ندارن. ما و امانت خدا اینه به ما داد خودمون انتخاب کنیم. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ما با بالاترین مایه قوام آدم رو آفریدیم، انسان رو با بهترین قوام آفریدیم. بهترین قوام نه اینکه بهترین موجود، بهترین موجود فرشته اینا نیافریدیم، بهترین قوام آفریدیم. این بهترین قوام رو ثم رددناه اسفل سافلین، اینو بردیم تو پایین ترین جا گذاشتیم. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون، مگر اونایی که خودشون بیان بالا. آقا ما انسان ها کجای ببینید فرشته ها این بالهای عالمند، یه دستشون پایین تر است، ملک الموت داریم خیلی بالاست، بعد یه فرشته های عابد ارواح داریم زیر دست ملک الموت کار میکنن، همینجور میاد پایین تا میرسه به زمین. تو زمین حیوانات داری، یه حیوان رده بالا داری مثلا دلفین میگن خیلی باهوشه، یه حیوان رده پایین داریم مثلا سوسکم داریم، خلاصه همینجور حیوان میره میرسه به موجودات. تو مراتب مختلف عالم هستن، از اعلا علیه، نه از علیه تا سافلین. خدا انسانو از اعلا علیه، بالاتر از علیه تا پایین تر از سافلین بهش اجازه داده تو خودتو تعیین کن. باید چه بخونم برای شما؟ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. آقا علیین اون بالا بالاها جای ابراره. همین یا من بحث کردم ابرار و اینا، یا نه اینجا نبود جای دیگه بود، یا گفتم که ابرار بالا بالا نیستن، از ابرار بالاتر داریم، فکرم منبر دیگه هم بوده. ببینید ابرار، ما فکر کنیم ابرار گفتم یا نگفتم که ابرار انفاق بکن، همینجا گفتم ابرار کسایی که از جون دل انفاق میکنن، بهترین چیزاشون رو انفاق میکنن، اینا ابرارن، اینا جایگاهشون تو علیینن. خدا میگه بله ابرار جاشون تو علیینن. و ما ادراک ما علیون، تو چه میدونی علیون کجاست؟ کتاب و مرقوم، یه جاییست رقم خورده. اینجا میدونی چیه؟ یشهده المقربون، مقربین شاهد بر علیینن، اون بالاترن. علیین که داریم یه کسایی داریم مقربن، مقربین کجا؟ علیین کجا؟ اهل بیت و اینا و خیلی های دیگه که میدونن مقام مقربین میرسن، علیین کیلو چنده؟ گفتم حسنات الابرار سیئات المقربین، بعدی های اینا خوبی های ایناست. سوره متففین آیه 18 تا 20 21 بود خوندم. آقا یکی از اینا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
رفت به سمت خدا با حضرت جبریل، رفت به سمت خدا. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. رفتش دیگه جایی که نمیشه فهمید چیه. ذیل همین است که مناقب ابن شهرآشوب جلد یک صفحه 179 آورده که وقتی حضرت به سدرت المنتهى رسید، فانتهى الى الحجب، وارد حجب شد. وقتی وارد حجب شد، فقال جبرئیل تقدم. جبرئیل گفت یا رسول الله برو، لیس لی ان اجوز هذا المکان، من دیگه اجازه ندارم اینجا رد بشم. تو جایی که من توان داشتم اومدم، دیگه نمیتونم بیام. لو دنوت ان ملت الله درخت، یک بنده مورچه از اینجا جلو بیام سوخته میشن، داغون میشن، چی ازم نمیمونه، پودر میشن به قول ما. آقا میدونیم مقربی میدونید کجاست؟ سوره انسان رو دیدید دیگه، بس اهل بیت همتون هم میدونید چه توصیفی میکنه از اینا. ان الابرار یشربون من کاس ان کانم، میخواد مقربین رو توضیح بده، نمیتونه مقربین، نمیفهمی مقربین توضیح بده. ابرار رو شروع میکنه به ما توضیح دادن تو سوره انسان. ان الابرار یشربون من کاس ان کانم مزاجها کافورا، این ابرار از یک جامی مینوشن که این ترکیبش اون ماده دیگه، مثلا شربت درست میکنید یه ماده اصلی داره، اون ماده رو میریزید دیگه، همش ماده نمیریزید. بعد شربت آلبالو درست میکنید، مربع آلبالو یه مقدار آبشو میریزید، بعد آب قاطیش بعد بکنید دیگه. اون مایه اصلیش میگن مزاجش، میگه مزاجش ماده است به اسم کافور، نه این کافور اینجا، یه ماده است به اسم کافور. میدونین کافور مزاج چیه؟ عین یشتوبها عباد الله یفجرونها تفجیرا. یه عباد الله هستن، اینا خواستن آب بخورن، همین که نیت کردن آب بخورن چشمه جوشیده، اینا چشمه رو جوشوندن. اون چشمه‌ای که اینا جوشوندن ازش یه مقدار برمی‌داریم، آب قاطیش می‌کنیم، می‌ریم ابرار بخورن، ابرار دیگه هیچی. حالا این خود عباد الله چی می‌خورند؟ سوره انسان خیلی عباد الله اهل بیت، خود عباد الله چی می‌خورند؟ توضیح میده، میره آیه 6 بود، به آیه 21 که میرسه میگه و سقاهم ربهم شرابا طهورا. پروردگار خود خدا بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت. می باقی تو بهش پیدا نمیشه که. از امام صادق علیه السلام تو مجمع البیان جلد یک صفحه 623 ذیل همین آیه میگه میدونید چیه؟ این شرابن طهورا یطهرهم عن کل شیء سوى الله، اینا رو از غیر خدا پاک کرده، هیچی از غیر خدا تو وجود اینا نیست. آقا انسان تا کجاست؟ تا اینجا میتونه بره. فقط اهل بیته؟ نه آقا، بنده و شما قراره این رو بریم. سلمان و منا اهل البیت رفتن یه عده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی چی؟ حلت به فنائک، خلول کردن تو جایگاه تو، گم شدن توی تو. من سال قبل تو محرم گفتم براتون، اول زیارت عاشورا که میخونی میگه علیکم منی جمیعا سلام الله، آخر زیارت عاشورا که صد لعن و صد تا سلامه میگه چی؟ علیکا. آقا تو امام حسین گم شدن اینا، فقط امام حسین روز عاشورا. فکر کردی فقط اهل بیتن؟ یه عده میرن تو مقام اهل بیت، خوش به سعادتشون. آقا ما قراره اونجا بریم برسیم، نه اینجا. قرار نیست ابرار باشیم، قرار مقرب باشیم. خب این خوباشه، بریم پایین. آقا خودمون تعیین میکنیم کجای عالم بریم. میتونی بری اونجا، میتونی بری پایین. چقدر پایین؟ ولقد زرعنا جهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم اعین لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، اولئک كالانعام بل هم ازل اولئک هم الغافلون. سوره اعراف آیه 179. آقا ما جهنم رو پر کردیم از انس و جن. میدونی چرا؟ چون قلب داشتن باش فهم عمیق پیدا نمی کردن، چشم داشتن باش بصیرت پیدا نمی کردن، گوش داشتن باش حرف حق رو نمی شنیدن، غافل بودن. اینا مثل حیوانن، بلکه به قول ما صد رحمت به حیوان، حیوان پایین ترن. الان شما به نتانیاهو میتونی بگی حیوان توهین نکردی به حیوانات، بگی نتانیاهو گرگه، به گرگا توهین نکردی؟ ها؟ صد برابر از حیوان پایین تر. آقا از حیوان فقط پایین تر نه، از سنگم پایین تر. سوره بقره آیه 74، ثم قست قلوبكم. آقا اینا میدونی چیه؟ داستان بنی اسرائیل. بنی اسرائیل میدونی کیا بودن؟ اونایی که وقتی اومدن خدا چنان تحویلشون گرفت. یا بنی اسرائیل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وعني فضلتكم على العالمين. اولین امت در تاریخ بشر که پای پیامبر وایساد، هست ابراهیم، هود، صالح، اینا امت نیومد پاش وایسه. اولین جامعه‌ای که رفت پای پیامبر وایساد، خدا گفت من شما رو بر کل عالمین برتری دادم. اینقدر افتضاح کردن، اینقدر افتضاح کردن، اینقدر افتضاح کردن، خدا بهشون میگه سپس دلهای شما سنگ دل شدید، سخت شد مثل سنگ. او اشد دو قسوه، صد رحمت به سنگ، نمی صد رحمت به حیوان، صد رحمت به سنگ، از سنگ هم بدتر شدید. آقا انسان دست خودمونه، میخوای بری مقربین، ابرار، معمولی، پایین، پایینتر، حیوان، بدتر از حیوان، سنگ، بدتر از سنگ، تای تای جهنم. فرق ما با فرشته ها و حیوان ها این است که خودمون تعیین میکنیم کجا باشیم. آقا دست خودمون نبود که ما که تعیین نکنیم کی باشه، پدرمون کی مادرمون باشه، فکر کردی پدر مادره؟ آقا جعفر کذاب برادر امام حسن عسکری بود یا نه؟ پدرش امام بود یا نه؟ الان میگیم جعفر، گفتم چی؟ کذاب، دروغگو. آقا سلمان پدرش کی بود؟ هم شهری ما، هم ولایتی ما، هم کشوری ما. پدرش کی بود؟ مادرش کی بود؟ منا اهل البیت، به پدر مادرش نیست که. آقا به زن و شوهرها چی؟ آقا شوهر من خانومی خیلی بده، میگم شوهر تو که خیلی بده، از فرعون بدتره. آسیه، خدا میخوام مثال بذاره برای مؤمنی، میگه ضرب الله للذین آمنوا امرأة فرعون، للذین آمنوا مرداها، مردا و زنا، مثال مؤمن میخوای؟ زن فرعون، شوهرم بده، زنم بده. حالا زنای بد خیلی تو تاریخ داریم دیگه، من نمیخوام بگم اونایی که پیامبر رو چیکار کردن. نه هر کی باشی، آقا پدرم بده، بچه‌م بده، هیچ توجیه، همش توجیه. من خانواده بد بودم. علی ابن یختین، اصحاب خاص امام کاظم علیه السلام، برید احوالش، گفتن علی ابن یختین مثل سلمان بود توی زمانه چیز. علی ابن یختین میدونی که پدرش ناسبیه، نه سنی، ناسبی، دشمن اهل بیت. میاد پهلوی امام کاظم میگه آقا جون من خیلی نگران خودمم، من میترسم خلاصه بابام اینجوری بوده دیگه. ما این دعا میگیم خدا پدرمون رو، آقای حاج حسین رو میخونه برامون، خودمون، مادرمون ما رو آورد مجلس ابو عبدالله، پدرمون این کارو کرد. ها؟ پدرش ناسبی بوده، دشمن اهل بیت، توی زندانی کردن ائمه نقش داشته. این بچه میشه شیعه تو رده سلمان، کی انتخاب کرده؟ خودمونیم، همش بهانه است. اگه نمیریم بهانه است، دور و برمون همش داریم میندازیم تقصیر اینو، خودمونیم. آقا ما قراره یه مسیری رو بریم، اومدیم تو دنیا امتحان بشیم. من روز اول دارم اینو میگم، همش هم حرفم اینه، آقا قراره امتحان بشیم. توی امتحان یه طرف شیطان رو گذاشتن. آقا امتحان اگه سخت نباشه که امتحان نیست، میخوان بفهمن کی بالاتره، بعد سخت. آقا امتحان دکترا با امتحان نمیدونم چهارم ابتدایی یکیه، معلومه سخت‌تر بگیرن اگه ادعا کنی دکترا میخوای بگیری. بعد توی مسیر امتحان اگه فقط بهمون چه خوبو بگن، چه بد بگن، کلا سرمون نذارن که فایده نداره. خدا شیطان آفرید، چقدر بلده ذهن تو رو میخونه. خدای با شیطان چیکار کنیم؟ خب میگه اهل بیت هم داشته این طرفش. آقا ما این و شیطان و اهل بیت، تصمیم تو بگیر، تصمیم تو بگیر، با شیطانی یا با اهل بیت میری؟ ها؟
چقدر با شیطان
چی کار میکنه شیطان؟ شیطان فقط دعوت اون میکنه، نه پولی به اون میده، نه امکاناتی میده، هیچی هم نمیده به اون. و قال شیطان لما قضی الام ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم. وقتی کارا تموم شد شیطان میگه آقا من بهتون وعده دادن دروغ گفتن، خدا وعده راست گفت من وعده دروغ گفتم. ما کانلی علیکم، من که سلطه نداشتم بر شما، من که احاطه نداشتم بر شما، من که نمیتونستم مجبورت کنم، خودت بودی. ما کانلی علیکم فلا تلومونی فلوبو انفسکم، منو معلومت نکن، خودت دلت نمیخواست، من گفتم بیا تو بخاطر خودت اومدی، بخاطر من نیومدی که. آقا شیطان چی کار میکنه؟ مهمترین کاری که میکنه، یکی از کاراش که خیلی ماها مبتلاییم به بعضی کاراش، ما شاید خیلی مبتلا نباشیم، مثلا شاید خیلی ما نریم خیلی گناه انچنانی بکنیم، ولی ماها میدونیم مبتلای چیم. میگه کاری که شیطان خیلی استاد توش و میکنه و ما مبتلاییم، زین لهم اعمالهم، زین لهم سوء اعمالهم، کارامونو برامون زینت میده، میگه قشنگه دیگه، چیکار خوبیه، چیکار قشنگیه. شش تا آیه قرآن هست در همین زین لهم سوء اعمالهم. حالا وقتمون هم تمام شد، ما نرسیدیم اینو برسونیمش. بعد شش تا آیه میگه که حالا دیگه نرو، من خلاصه‌شو میگم براتون. شش تا آیه تو قرآن هست، من این مطالع آیات و احادیث زیاد میگم، بعضی دلشون میخواد داشته باشن، من اینا رو یه کانال دارم، همه رو تو کانالم میذارم، متنش هم میذارم، بعدم دوستانم تو کانال هیئت گذاشتن، این همشون هست، اگه احیانا خاطر بعدم برید بخونید اونجا هستش. شش تا آیه میگه که شیطان زینت داد، شش تا آیه دیگه میگه زینت داده شد، نمیگه شیطان، اصلا اینا خودشون شدن شیطان. میگه برای کافرین زینت داده شده، برای مصرفین زینت داده شده. شش تا هم اینجور میگه، یکی دو تا آیه هست میگه ما زینت دادیم، خود ما، ما خدا. یعنی فکر نکن شیطان زینت داده، شیطان از دست خدا در رفته، شیطان تو دستگاه خداست. آقا امام حسین رو کشتن از دست خدا در رفت؟ یعنی خدا حواسش نبوده در زن امام حسین رو کشتن؟ نظام عالم دست خداست، هیچ چی از دستش در نرفته. میگه خود ما زینت داریم، اصلا ما انا جعلنا ما علی الارض زینت لها، ما اونی که رو زمینه زینت برای رو زمین قرار دادیم، زینت برای شما قرار ندادیم که. شیطان زینت زمین رو میگه زینت توه، زینت برای حیوانات زمینی هاست، ما فکر میکنیم زینت ماست، باور همشه میریم دنبالش میفتیم. آقا تو انتخابمون خیلی 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 باید دقت کنیم، ما با انتخابای خودمون رو رقم میزنیم، همین انتخابای روزانه که داریم انجام میدیم، تک تک کاری که داریم میکنیم، تو یه بار انتخاب میکنی مجلس ابو عبدالله بیا، یه بار انتخاب میکنی بری شراب بخوری، یه بار انتخاب میکنی دروغ بگی، یه بار انتخاب میکنی غیبت کنی، یه روز اینه یه روز اینه. با انتخابمون کم کم خودمون رو رقم میزنیم، یه هویتی برای خودمون درست میکنیم، یه هویت از اون بالا تا این پایین است. خیلی باید مواظب باشیم. ببخشید من امشب یه بار عرایضم طولانی شد، اینکه میخواستم برم هنوز نرسیدم بهش، ولی حالا دیگه جمع کنم برم روزمون رو بخونم. یه جمله یه دیروز پیروز تو این تحقیقام رسیدم، اصلا خیلی منو سوزوند. روزی از زهرا داشتم یه کتابای اهل سنت رو ورق میزدم، همین جستجو میکردم توی نرم افزارا، این البته این من اصل مطلب با امام باقر این طرف گفته، ولی دم خود سنیه بدونه که از امام باقر نقل کنه خودشون هم گفته، خیلی سوختم. امام باقر علیه السلام، حالا اون امام باقر رو یاد داشته کنم، حدیثی داره در وصف از زهرا، میگه از زهرا بعد از پدرش تذابت من الحزن، از غم و اندوه ذوب شد، آب شد. من داشتم نگاه میکردم دیدم تو کتب اهل سنت ذهبی شاگرد ابن تیمیه، ابن تیمیه رو نمیدونم اگه بشناسید، از اون سنیای به شدت دشمن شیعه، قرن 5 6 7 بوده، دشمن محض شیعه، خیلی به شیعه بد و بیرا گفته، این سلفی ها و وهابی ها اینا رو خیلی مورد ابن تیمیه، ذهبی شاگرد اونه. تو دو تا کتاباش، یکی سیر و اعلام نبلا، یکی هم تاریخ اسلام. حالا من سیر و اعلام نبلا رو اینجا دارم، صفحه 54، از خودشون، از یکی از خداشون
که قبولش داشتن نقل میکنه یزید بن ابی زیاد از عبدالله بن حارث، یکی از کسی که زمان از زهرا زندگی میکرد. مکثت فاطمه بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، حالا اینجا چند ماه مون و هی تدور. یه عالم دیگری هست مثل سخابی، حالا من منبر قبلی اونو مفصلش گفتم که فقط خلاصش رو میگم. این عالم سنیه، کاملا سنیه، یعنی کسیش نگفت، یه قرن نهم زندگی میکرده، خیلی هم الان قبولش داره. یه کتابی درباره وضعیت مدینه داره، تو وضعیت مدینه آدم های معروفی که تو مدینه بودن رو شرح داده. به حرف سه که میرسه میشه فاطمه و زهرا. فاطمه و زهرا اینو برید بخونید، خیلی جالبه. توی فرازی که میاد توضیح میده، میگه این سخاوی خیلی آدم معتبریه، احادیثش رو حتما باید سندهای درستایی براش بیاره، از سندش تو فضای اهل سنت معتبر نباشه نمیاره. اینجا بدون سند آورده، یعنی این حدیث انقدر برای ما واضحه نیاز نداره سند بکن براش. دو ست حدیث آورده اونجا. اول میگه آقای سیدت و نسای اهل جنه است، سیدت و نسای العالمین. حدیث آورده راویش عایشه است. عایشه میگه که من بعد از رسول خدا افضل از دخترش ندیدم تو عالم. اینا رو میگه. بعد خودش میگه که اما بعد از پدرش، پدرش که از دنیا رفت، هم شبیه این مکثر میگه چند ماه، حالا بعد میگه برخی گفتن سه ماه، برخی گفتن پنج ماه، سی ماه، که اما وحیت از دور بود. آقا ذوب شد حضرت زهر، آب شد. اون آخر دقایق آخر عمرش توی بستر خوابیده، علی علیه السلام میاد بالای سرش. اینو امام صادق علیه السلام نقل میکنه از قول پدرشون، از قول احتمالاً امام حسین علیه السلام. میگه لما حضرت فاطمه الوفات بکرد، حضرت تو بستر که خوابیده بود گریه کرد. فقال لها امیر المؤمنین سیدتی ما یبکیک، خانوم من چرا گریه میکنی؟ قالت ابکیل ما تلقا بعدی. من تو گریه میکنم علی جان، برای که بعد از من خراشی سر تو بیاد. قال لها لا تبکی فوالله ان ذلك لصغیر عندی فی ذات الله. گریه نکن، اینا کوچیک برای من. میدونی چیه؟ تو زنت عایشه بقیشو برات بگیرم. به علی علیه السلام چه سر عالی آوردن؟ عایشه میگه تو صحیح بخاری نقله، میگه کانت لعلی من الناس وجهتون حیات فاطمه. تا زمانی که حضرت زهرا زنده بود، علی علیه السلام آبرویی داشت تو مردم. میدونی آبرویش چیه؟ همون که شما تو روزا شنیدی که علی علیه السلام وارد خونه شد، حضرت زهرا گفته علی جان شنیدم که سلامت، سلام بهت نمی کنه، گفته بودی سلام که هیچی جواب سلام آمون نمی دن. این زمانی که عایشه میگه آبرو داشته علی. سلام ما تو افتید استنگر علی و وجوه الناس، دیگه با علی بد برخورد می کرده. لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.